أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تحصيل علوم حوزوی برای رسیدن به فقه متون معارف مکتوب واجب کفایی است برای هر کسی که توان و تمایل برای چنین تحصیلاتی داشته باشه. بعد از حاکم شدن در دنیا به وسیله حکیمان در دین، ظرفیت این وجوب کفایی بالاتر رفته است. قبلا که حاکمان دنیا حکیمان دین نبودند، تقاضا برای طلبه‌های حوزه‌های علمیه فقط منبر بود و محراب و چند تا فقیه تمام. الان تمامی بخش‌های تولید علم دین، دانش دین نیازمند به فقیه است. لذا بران شدیم که جهت هم ایجاد انگیزه و هم اندکی فهم از فرایند فقه و به تبع تقدیر و تکریم و توقیر حضرات فقها، بابی را باز بکنیم در یک فقه ابتدایی. از موضوع و متن اصول کافی مرحوم کلینی رازی، احادیث پنجم و هفتم موضوع بحث نشسته گذشته شد و امشب حدیث ششم و هشتم. به خاطر وحدت سیاقی که بین این دو دسته دو حدیث هست، یک استفاده از بحث دیشب باقی ماند و اون این که سائل از حضرت پرسید: یا ابن رسول الله، یه عده‌ای شما رو دوست دارند، قائل به امامتتون هم هستند، ولیکن عزم و اراده تشیع و رفتار بر طریق رو ندارند. حضرت فرمودند: خدا اونها رو به اندازه عقلشون عتاب میکنه و همچنین بعد العتاب مداقه میکنه، یعنی خردگیری به اندازه خرده و عتاب هم به اندازه عقل. و بعد فرمودن نتیجتا اینها وارد بهشت میشوند. اصلی داریم در تفسیر قرآن به نام اصل عرض، یعنی وجوب عرضه روایات غیر قطعی الصدور به آیات. اگر روایتی به دست من و شما رسید که صدور آن از معصوم قطعی نیست بلکه مزنونه، باید به آیات قرآن عرضه کنیم، نه برای اینکه موافق قرآن باشد، بل همینقدر که مخالف قرآن نیست کافیست. به این در علم تفسیر قاعده عرض گفته میشه. لذا اگر روایتی رو بر آیات عرضه کردیم و خلاف قرآن بود، فضربوه علی الجدار، باید بزنیدش کل دیوار. حضرات میفرمان مطمئن باشید از ما صادر نشده است. آیا روایات گفته شده دیشب خلاف قواعد قرآنی نیست که شرط ورود در بهشت رو دو چیز میدانه؟ یکی حسن فاعلی به ایمان و دیگری حسن فعلی به عمل صالح. میفهمد کسانی وارد بهشت میشوند که اولا الذین آمنوا، ثانیا و عمل الصالحات. لذا کسانی که اهل ایمان نیستند، خدای واحد رو، روز رستاخیز و واپسین روز رو قبول ندارند، اگر عمل صالح انجام بدن خدا از خجالتشون تو همین دنیا در میاد. کسی که کار خوب میکنه اما قبول نداره فردای قیامتی هست، مصداق این آیه است که من اراد دنیا نؤته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. کسی که دنیا رو به طلبه نؤتهی بهش میدیم فیها در همین دنیا، اما چون قیامت قبول نداره در قیامت و آخرت چیزی بهش داده نمیشه. پس ایمان به خدا و قیامت شرط ورود در لذت فردای جنته. حالا کسانی که ایمان دارند اما عمل صالح انجام نمیدهند هم فاعل حسن هست اما حسن فعلی نداره، فعل حسن نداره، وارد بهشت میشه با ایمان اما اونجا باید مدام کفش جفت کنی. عرض کردیم نس و نعال، کفشداری بهشت مال ایناست، میرن توی کفشداری فقط کفش جفت میکنن، پول میگیرن، حور میخرن و الی آخری. جمع بین ایمان و عمل صالح درجات و طبقات بهشت رو تعیین میکنه، در حالی که این آیه میفرماد میزان عقل تعیین کننده درجات است و به تبع داشتن عقل شرط ورود در بهشت. آیا بین این دو روایت و اون اصل قرآنی در قاعده عرض تعارض و مخالفتی وجود داره؟ اهل علم میفرمان خیر، چرا که ایمان هم از فروعات عقل است، باور قلبی ثمره شجره فهم عقلی است، یعنی من باید یه چیزی رو بفهمم تا به باور برسم. باور قلبی ثمره شجره فهم عقلی است. احسنت. به اقتضای روایت دوم، روایت دوم هم فرمود حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد، دین هم دنبالش آمد. اینجا عرض میکنیم عقل را انتخاب کنید، باور هم دنبالش میاد. خرد را انتخاب کنید، ایمان هم دنبالش میاد، اما نه لزوماً، چون برخی از درختها مثمر نیستند، بعضی از عقلها انسان را به باور نمیرسونند. رسیدن از حد عاقل به مؤمن زحمت میبره. تفاوتش چیست؟ انسان اگر عاقل شد و به علم رسید امکان داره فراموش کنه، امکان داره مبتلای به تشکیک و تردید بشه، امکان داره فتنه ها و آسیب های از این دست. اما جنس آسیب ها و فتنه های ایمان فرق میکنه. ایمان فراموشی دنبالش نیست، ایمان مبتلای به تردید نمیشه، تشکیک درش نیست. لذا من موقعی که بشینم با شما حرف بزنم و شما بتونید عقل من را اقناع کنید که خدایی هست، یک، خدای موجود یکیست، دو، خدای واحد قیامتی ساخته پرداخته، سه، علم پیدا میکنم به توحید و معاد، با من حرف بزنید و خردم را اشباع بکنید که بین من و اون معاد خدا پیامبر قرار داده، سوم، علم پیدا میکنم نه ایمان، به این سه اصل توحیدی. امکان داره برم با کس دیگری بشینم و او القاء شبهه کنه و در این علم برای من تردید و تشکیک ایجاد بشه. لذا منی که پیش شمام متعلم عالم شدم و در نتیجهش شهادتین رو میگم و مسلمان میشم. اسلام نتیجه علمه و علم در نتیجه تعقل ایجاد میشه. اما نمیتونید شما به من بگید تو مؤمن شدی. قرآن میفرماد یا رسول قالت الاعراب آمنا، یه عده از عرب ها اومدن پیش تو میگن ما به تو ایمان آوردیم، مؤمنیم. قل بهشون بگو لن تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا، نگید ما مؤمنیم، بگید ما مسلمیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اما هنوز ایمان وارد دلهاتون نشده است. از این آیه استفاده میشه که مرحله ایمان بالاتر از اسلام، این ایمان اولا، ثانیا برداشت میشود که جایگاه ایمان در قلبه و جایگاه اسلام نتیجه علم در ذهنه. سه، از اینجا معلوم میشه که اسلام در نتیجه علم با گفتگو تحصیل میشه، ولیکن ایمان با گفتگو ایجاد نمیشه، باید ادخال فی القلب بشه. لذا خیلی از من و شما مسلمانیم، مؤمن نیستیم، خروجی هامون نشان میده. اون کسی که به خدای موجود ایمان داره، خلوت و جلوت براش فرق نمی کنه. هم تو خانه گناه نمی کنه، هم توی مسجد، هم وقتی بغل دست رفیق مذهبیش نشسته غیبت نمی کنه، هم وقتی بغل دست رفیق غیر دینیش نشسته، ایمان داره. اما کسی که علم داره به اینکه خدا هست، خفا و غیر خفا براش فرق میکنه. این تفاوت علم است و ایمان. لذا گرچه ایمان در نتیجه علم که نتیجه عقل است به وجود میاد و به تبع مراتب ایمان به مراتب عقل تعیین میشه، اما لزوماً کسی که به علم از طریق تعقل رسید به ایمان نمیرسه. این اولا. ثانیا، گاهی از مواقع امکان داره من عالم باشم اما به جهل مرکب، گمان میکنم میدونم اما حقیقتا نمیدونم. آیا از طریق علمی که حقیقتا جهل است ایمان ایجاد میشود؟ بله. حضرت امیر در جنگ با شامیان، در جنگ نهروان، به مسلمین فرمودن اینها در باطلشان ایمانشون قوی تر است تا شما در حقتون. پس انسان میتونه به یک چیز باطل به باور برسه. باور باطل نتیجه جهل مرکبه. پس اون ایمانی که خدا در قرآن شرط ورود یک و درجات بهشت دو کرده است، ایمان از سر علم سر است، علم صحیحه. این تنها نکته باقی مونده از گذشته. گرچه سریع گفتیم و گذشتیم که یک بحثی فقط واجد ارزش علمی شد برای ارج عملی و اخلاقی بهش دادن، باید روش فکر کنیم. فواید بسیار عدیده و متعدد اخلاقی و عملی داره، از جمله این که بدا به حال اون کسی که خودش را اونچه نیست بپنداره. به من از بس در جامعه گفتن مؤمن، باورم شده است که مؤمنم ولی حقیقتا نیستم. از بس در جامعه تکریم علما را از من کردند، خودم باورم شده است که از زمره علمایم ولی نیستم. این اشتباه القاء شده اگر برای انسان جا بیفته و تبدیل به باور بشه، مطمئن باشید مورس و موجد سقوطه، زمین میزنه. و حتی اگر شمای مؤمنین، شمای مسلمین بیایید با من مؤمنه به باطل بشینید حرف بزنید، نمیتونید من رو به راه مستقیم هدایت کنید. لذا موقعی که ابن عباس عبدالله در جنگ نهروان، اون که گفتم صفین بود، با شامیان صفین بود، در جنگ نهروان به امیر مؤمنان پیشنهاد کرد که یا علی بگذارید من برم با اینها حرف بزنم، حضرت فرمودن لا تو خاصم هم بالقرآن، از قرآن حرف نزن، چون که تقول و یقولون، تو یه آیه میگی اونها یه آیه دیگه بر علیه تو میخونن، پناه میبریم به خدا از این که مجسمه، مشبهه، اشاعره، معتزله، تمام مکاتب متضاد برای اثبات صحت اعتقادشون به قرآن استناد کردن. تمام. شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام حنبلیون سلفی، اثبات کرده است که خدا جسم است، دست داره، چون در سوره صاد به حضرت حق رو میکنه به شیطان و میفرماد که چرا سجده نکردی لمن خلقت بیدیه، به اون چیزی که من با دو دست خودم خلق کردم. خدا میگه یدیه، پس خدا دست داره. در سوره اعراف میفرماد خدا بر روی یک منبر نشسته است، الرحمن علی العرش استوى، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی یومین فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان و بینهما در شش روز آفریده شد، فقواهن سبع سماوات فی یومین، آسمان ها در دو روز، زمین در دو روز، ما بینهما در دو روز. البته این روز به معنای گردش زمین به دور خودش وضعاً و فصل به دور خورشید انتقالاً نیست، چون قبل از خلقت زمین دم از زمان میزنه، از دو یا شش روز، به معنای دوره است. پس چون میگه خدا بر عرش نشسته است، خدا منبر داره. جلوتر میره کتاب تفسیر ابن تیمیه، شیخ الاسلام سلفیون، میگه خدا تنبان داره، شلوار داره، بند تنبان دارد و الی آخر. باز هم به خدای ابن تیمیه، خدای کتاب مقدس عهد عتیق، کتاب تورات، از آسمان به زمین آمد، با حضرت یعقوب کشتی گرفت. تا اینجاش هم طوری نیست، میگیم بالاخره خدا هم اهل ورزشه. حضرت یعقوب زمینش زد، تا اینجاش هم میگیم باز خدا التفات و تلطفی کرده است برای یعقوب، نشست روی سینه خدا و خدا گفت یا یعقوب بلند شد، جلوی ملائکه زشته، گفت بلند نمیشم تا یوسف رو برگردونی، برید بخون. حتی خوندن کتاب زاله صحیح نیست، اونایی که خوندن برن ببینن شرحشو و نقد برش رو. گفت تا بلند نشی، تا یوسف به من ندی، من بلند نمیشم، و معامله شون شد آخرش. اینها رو میگن مشبهه، خدا رو تشبیه میکنن به خلق، مجسمه، برای خدا جسم میارن، و همه اینها از قرآن استفاده میکنن و اونقدر بهش باور دارن که برید ببینید به خاطرش آدم میکشند. سلفیون میگن شما مشرکید، و عمده از این انتحارهایی که یک جوان سلفی مواد منفجره به خودش میبنده و میره در جمعیت عزاداران حسینی، از سر باوره، باور قلبی، نه از سر علم، اما باوری از سر علمی که جهل مرکب است، نمیداند و نمیداند که نمیداند، فکر میکنه میدانه. مواظبی جهل باش مسلمان، لذا تمام باورهات را زیر علامت سوال ببر، تمام باورها، و تا زمانی که به یقین قطعی از سر ادله یقینی نرسیدی رها نکن. یک باور خطا میتونه شما رو مسئول حکومتی بکنه که همه جمع بشن بگن اشتباهه و شما بگی نخه درسته، همه بگن روزه شما بگی نخه شبه. پناه میبریم به خدا، این ارج اخلاقیش. حتی به چیزهایی که باور داریم بریم سراغ تحقیق، این باور کجا ایجاد شده؟ از مبادی تحقیقی رفتم درس خوندم، مباحثه کردم، عالم دیدم، از علما پرسیدم، یا نه پدرم گفت و من از بس پدرم رو قبول داشتم علم پیدا کردم و تکرار کردم شد باور. تکرار علم باور میاره. چیزی رو که علم دارید اگر تکرار کردید تبدیل به باور میشه. این نکته آخر از حدیث قبل. اما حدیث ششم و هشتم، حضرت ابی عبدالله الصادق سلام الله علیه میفرماید: من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. عربیش دیگه فارسیه. هر کسی عقل داره دین داره، هر کسی دین داره لزوما وارد بهشت می شود. من کان له عقل، هر که عقل داره دین دارد لزوما. آیا صحیحه؟ عرض کردیم خیر، به ظاهر قرآن خیلی ها عقل دارن، به علم هم میرسن، اما علمی که حقیقتش جهله، به باورم میرسن، دین هم میسازن، سلفی هم میشن، ولی وارد بهش نمیشن. ایراد جمله کجاست؟ اصلا ایراد وارده؟ حدیث هشتم، باز از حضرت صادق، محمد ابن سلیمان دیلمی از پدرش این روایت آورده. عمدن اسم راوی آخر را آوردم برای قدح نظر بعض الفضلا که ایراد میگیرن به مثنوی مولوی در قضیه شبان و موسی، حضرت موسی و چوپان. میفرماد این قصه روایتی ندارد، چه رسد به این که دارد، مستند نیست. اون چه که در مثنوی مولوی آمده تلفیقی بین دو روایت است، یه روایت در مورد حضرت موسی و یه چوپان که یه اتفاق دیگه افتاده، و یک روایت بین یه چوپان، بین یک عابد از بنی اسرائیل و یک ملک. این دوتا رو اومده از تلفیق کرده، زبان حال ساخته. زبان حال اگر نقل قول تلقی نشه خطایی درش نیست. مداحهای روزه سید الشهدا میگن حضرت زینب آمدن بالای تل زینبیه، گلی گم کردم، کی حضرت فارسی بلد بودن، کی شعر رو خونده. این زبان حاله، زبان حال قدحی در صداقت نداره، به شرط اینکه یه چیزی در تاریخ مضمون این قضیه بوده باشد، یا این که نقل به معنا میکنند. حضرت دقیقا این جملات رو نگفتند، ولی حال و هواشون یه چیزی توی مایه گفتند. اون چه که مولوی آورده نقل به معناست، و ریشه روایت شیعیش هم همین روایت سلیمان دیلمی است، محمد ابن سلیمان از پدرش که میشه سلیمان دیلمی. میگه حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن، میگه که خدمت حضرت آن، خدمت حضرت داشتیم حرف میزدیم، حرف از فلانی شد، من شروع کردم ازش تعریف کردن، من عبادتهی و دینهی و فضلهی، چقدر عبادت میکنه، چه آدم متدینی نیست، چه فضائلی داره. فقال علیه السلام، حضرت سوال کردن، فکیف عقله، از عقلش بگو، دین و فضل و عبادتش مشهود، اما هر این سه آیا از سر جبر جوه؟ آیا به خاطر عادته؟ به خاطر رسیدن به امتعه دنیاست؟ یا نه واقعا از سر تعقل انتخاب کرده؟ فکیف عقله؟ قلت لا ادری، گفتم آه چی بگم، من نمیدونم. فقال ان الثواب على قدر العقل، روایت 5 و 7 در مورد عقاب حرف میزد، جریمه به اندازه عقل مجرم است و نسبت با جرم، اما اینجا در مورد ثوابه، جنت است نه جهنم. روایت 6، من کان له عقل کان له دین و من کان له دین دخل الجنه، به ثواب میرسد. به هر کسی میزان ثواب را باید به قدر خردش داد. بعد حضرت فرمودن ان الرجل من بنی اسرائیل، یه مردی از قوم بنی اسرائیل، کان یعبد الله فی جزیره من جزایر البحر الخضراء، در دریای سبز، که حالا کجا بوده اون موقع نمیدونم، جزایری بود که در یکی از این جزایر مردی از بنی اسرائیل خدا رو عبادت میکرد. نظرتن کثیرت الشجر ظاهرت الماء، با این شرایط میشه پیداش کرد. میفرمان ظاهرت الماء، آبش پیدا بود، سنگریزه های زیرش پیدا بود. کثیرت الشجر، اون دریا درخت زیاد داشت، میشه توی اقلیم شناسی گشت پیدا کرد. نظره، آب دریا چشم رو میزد. و این ملکن من الملائک مر به، یکی از فرشتگان به او جزیره گذرش افتاد، گذری رد شد. فقال یا رب ارنی ثواب عبدک، ثواب عبدک، خدایا ثوابی که به این بندت میدی و به من نشون بده، چقدر به این ثواب میدی؟ ثواب عبدک هذا. فاراه الله تعالی ذلك فاستقله الملک، خدا پرونده ثواب این بنده تنها تو جزیره نشانش داد. اون فرشته گفت خدا چقدر کم، فاستقل له الملک، کم گرفت. عنایت کنید این قصه رویه دوم سکه 57 است، اون نیست دقیقا. فاوحى الله تعالی الیه ان اصحبیه، وحی فرستاده شد بر ملک، برو همراهی کن، رفاقت کن باش تا بفهمی چرا. فاتاه الملک فی صورت انسی، خدا متجسدش کرد. تجسد ملک ممکنه، امکان داره ملائک متمثل بشن، متجسد نه، یعنی فقط دو بعدی صورت داشته باشن، امکان داره بالاتر از اون متجسد هم بشن. جبریل امین وقتی بر پیامبر متجسد می شد به شکل برادر رضاییشان دحیه کلبی، که یکی از مردان حسن الوجه اون زمان بوده، ظاهر می شد، متجسد می شد به صورت انسی. فقال له من انت؟ قال انا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فاتيتك لاعبد الله معك. وقتی اومد سراغ این مرد بنی اسرائیلی، ازش حال احوال کجا بودی؟ گفت منم مثل توی عابدی هستم، احوال تو به من رسیده که اومدم اینجا با هم خدا رو عبادت کنیم. کلش فکان معه یومه ذالک، اون روز باهاش نشست، همراه شد، تمام شد، شب شد، صبح شد. فلما اصبح قال له الملک، اون فرشته دید بنده خدا عبادات زیادی میکنه، هم در روز هم در شب خیلی عبادت میکنه. قال له الملک ان مكانك لنزه و ما يصلح الا للعباده، چقدر این جزیره زیباست، ترتمیزه، جل میده برای اینکه خدا رو، نه جل میده که یه سفر سیاحتی توریستی داشته باشیم بریم، ملک میگه جل میده برای عبادت. چقدر انسان باید کور باشه، توی باغ بره خدا نبینه، زیر آسمان بره خدا نبینه، جاهای زیبا بره خدا نبینه، چقدر انسان باید از نور دور باشه، عجایب خلقت رو ببینه و کنج قلبش خنک نشه، الله اکبر نگه. فقال له العابد، عابد در اومد به اون ملک گفت ان لمکاننا هذا عیبا، آره درست گفتی، اما یه عیب داره. فقال له وما هو؟ قال ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، اگه خدای خرداش خیلی خوب بود خرشو میداد من براش میچروندم اینجا، اینجا یه عیب داره، این همه علف یه الاغ نیست، اگه الاغ خدا بود من الاغو میبردم میگردوندم و چه عشقی میکردم. ملک خیلی تعجب کرد، ملائکه ای که از تعقل بشر به بهجت و تهییج کشیده میشن، اینجا به تعجب کشیده شد، خدا و الاغ. شما به تعجب ملک تعجب میکنید؟ بله، در قصه قوم ثمود و حضرت صالح اون ناقه را اشاره کرد که هاوهی ناقت الله، این شطر خداست. خب این بند خدا منظورش همون بوده، حالا به جای ناقه گفت همار، ولی اضافه ناقه به همار اضافه ملکی است. لذا ما به تعجب ملک تعجب میکنیم که تعجب نداره. خدا یه الاغی رو میفرستاد برای این بنده خدا که اون میچراند. لذا یه چیزهایی در عقل انسانهای با لوح پاک، با لوح ساده، ساده لوح هست که حق است، ولو به صورت علمی برای اهل عقل موجب تعجب بشه. فان هذا الحشيش يزيع، حشیش یعنی برگ، البته برگ خشک را عرب بهش میگه حشیش. این همه برگ خشک اینجا هست، نه ضایع میشه. فان هذا الحشيش يزيع فقال له الملك وما لربك حمار فقال لو كان له حمار ما كان يزيع. ملک در اومد گفت آخه بنده خدا زمان مثل خدا که اولاغ نداره. گفت اما اگه داشت خوب میشد، این علفا از بین نمیرفت. فاوحى الله الى الملك انما اثيبه على قدر عقله، ندا رسید به فرشته که من کاری با اعمالش ندارم، بلکه ثواب، اثيبه، ثواب من به قدر عقلش بهش میرسه. استفاده هایی که از این دو روایت میشه، این عقاب ثواب، باید از همان معادله و فرمول استفاده بکنی، هم جریمه و هم لطافت و عطوفت با انسان ها باید در نظر داشته باشد میزان عقل اونها رو. دو، داوری و قضاوت در شأن هر کسی نیست، حتی فقها باید مواظب باشند. دیشب گفتیم داوری و قضاوت محتاج فقاهت است. صرف خوندن 7-8 سال قوانین دایره حقوقی و دانستن قالب جریمه ها که مکتوبه به انسان این وسعت رو نمیده که بیاد جریمه ها را با توجه به مجرم ها جا به جا بکنه، بگه حالا به این بنده خدای ضعیف ناتوان به جای 80 تا 40 تا نه 30 تا بزنید، اما بهش بگید برو چون آبرو دوسته روی این برگه مقوا بنویس که آقا غلط کردم دیگه از این کارها نمی کنم، بشین سر محلتون. لذا حضرت رسول بعض وقتا حکم می کردن فلان مجرم را وارونه سوار الاغ بی پالان بکنید دور مدینه راه ببرید. چنین چیزی اصلا در آیات قرآن نیست، سوار الاغ وارونه بی پالان. نتیجه مهمه، این مال عقاب، ثواب هم همینطوره. حتما فقیه باید باشه تا بتونه بگه که همون آدم لاغر اگر چشمش به حساب آمد و برگشت و کار خوب کرد، حالا بیاید به میزان توان و تلاشش نگاه کنید بهش جایزه بدید، نه اینکه به همشون اردم 10 میلیون بدید بره. کدوم نصاب عادلانه است؟ از کدوم معادله شکمی هوسی، از کدوم معادله عاقلانه تبعیت میکنه؟ هیچ. حتی حضرات فقها هم در داوری باید مواظب باشن. داوری علی تکلیفه و ابزار این تکلیف خرده، اما حضرت داور نشستی بر محکمه قضاوت، فکر نکن تو بهتر از او هستی ها، امکان داره او بهتر از تو باشه به دو دلیل. یک، امکان داره در پس این ظاهر شرش باطنی خیر داشته باشه و من در پس ظاهر خیرم باطنی شر. لذا پیرامون هر کسی خواستیم داوری بکنیم، طرف لباس جلفی پوشیده، آرایش بدی زده است، من باید داوری کنم طبق عقل حکم کنم و برم نهی از منکر کنم، اما در پس عقلت گمان نکنی که تو بهتر از او هستی ها. که چنین علمی اگر موجب باور شد به هلاکت میکشه. کی گفته من بهتر از اوم؟ من سر و عمامه دارم و اطلاع بر آیات و روایات دارم و او هم حجابش نامناسب، او هم یه انسان بدتر از مشروب خار، بدتر از اهل زنا، اهل زناست، مشروبم میخوره علنن و من باید نهی از منکر کنم. یه موقع یه چیز او در باطنش داره که شما نداری، یه چیزی که میتونه نجاتش بده و شما یه چیزی داری که به هلاکتت میکشه او نداره. لذا زیاد دیدیم چقدر بین این مهره ها تو شطرنج الهی جا به جا میشه، چه انسان ها قد بلند سرفرازی که کیشومات میشن و چه انسان های که هیچ جا به حساب نمیان، یه مرتبه میشیم میبینیم بلند شدن. دومین دلیل که حتی به قضات فقیه هم و حتی به من و شما که از سر عقل تکلیف نهی از منکر پیدا میکنیم هم اجازه نمیده خودمون را بهتر از دیگران ببینیم، حسن و سوء عاقبته. شما اکنون رو داری نگاه میکنی، از عاقبتش که خبر نداری. لذا با این پیشافرض و پس زمینه ذهنی میرم جلو، نهی از منکر میکنم که خدا تکلیف عقلی است نه این که من از او بهم. این خطرناکه. اگر این علم بدل به باور شد، مطمئن باشید زمینتون میزنه با مرضی به نام عجب، خود بزرگ بینی. من اگر عادت کردم به منبر و منبر یعنی همه را از بالا دیدن و حتی اگر با کسانی هم همتراز بودم، باز هم طبقه عادت باور قلبی همه را پایین تر دیدم، مطمئن باشم زمین میخورم. اما آدمی که خودش را در پیشافرض ذهنی پس زمینه قلبی بهتر از دیگران نمیبینه، هیچ وقت از انتقاد خوف نداره. اگر کسی از نقد خوف کرد، بدانید بیمار است. حضرات ائمه اطهار، یک قصه هم ندارید، یک قصه در طول تاریخ درخشانشان که در مقابل انتقاد موضع گرفته باشند، حتی یک مورد. با اینکه اعقل عقلاء من فی الارض بودند در حسب زندگی زمینی و متصل به عالم وحی بودند، چون حضرات محدث بودند و محدثه ملک با آنها حرف می زد، ولی هیچ وقت خودشون را بهتر از دیگران ندیدند. این عارضه اگر منجر به اختلال شد، مطمئن باشید زمین می زنه. اگر تنها باشید، اگر مسئول یه مجموعه باشید، مجموعتون را هم به زیر می کشید. سوم، چه بسا فردی با عقل ضعیف اقرب باشد به خدا از فردی با عقل قوی. این استفاده از روایت خیلی بعیده، در پشت روایته. اون عابد زمینی به ظاهر خردش از اون ملکی که تعجب کرد ضعیفتر بود، ولی پیش خدا به دلیلی که از روایت فهم میشه نیاز به توضیح داره، پیش خدا عزیزتر بود. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه می فرماند در شب معراج حضرت چندین بار معراج رفتن. دخلت الجنه و رأیت اکثر اهلها البله او البله. دوم ضعیفه، اولی قوی است، گرچه دومی را برخی از فضلا هم نقل کردن در روایاتش. وارد بهشت شدم و دیدم اکثر اهل بهشت آدمهای بلهند. بل همون چیزی است که ما به افعل وصفی میگیم ابله. آدمهای ابله بیشتر اهل بهشتن. ابله نه به معنای کسی که عقل ندارد، کسی که عقلش ولو کمه، کمتر از یک متخصص جراح، کمتر از یک فقیه مدقق، کمتر از شمای محقق، ولیکن سه تا ویژگی دارد. اولا العاقلون فی الخیر، با همین بضاعت مزجاتش، با همین سرمایه اندک عقلیش، فقط در امور خیر عقلش رو به کار میبره. تو کارهای شر بدجنسی بلد نیست، راحت سرش کلاه میره. به همین خاطر دیگران که بهش نگاه میکنن میگن عجب آدم ابلهی، چه راحت گولش زدیم. بلد نیست. تماماً اهل صداقت از سیاست به این معنای مقابل صداقت، ترجمان خطای عرض کنم اونچه که در لاتین آمده است نیست. تزویر بلد نیست، کلک بلد نیست. العاقلون فی الخیر، دوم الصارفون عن الشر، وقتی به یک شری میرسن الصارفون خودشون رو باریک میکنن، از کنارش در میرن. نشستن خانمش با عرض کنم خواهرش یا شوهرش با برادرش نشستن غیبت میکنن، اگر میبینی احتمال تأثیر هست و مخاطب تغییر میکنه، نهی از منکر واجب نیست، خود تو باریک کن، برو کنار، برو یه جای دیگه، یه اتاق دیگه، یه کار دیگه توی آشپزخونه نشین. اگر میبینی بحث بین خط راست است و چپ، بحث بلا طائل، لا طائل تحته، بحثی که به هیچ دردی نمیخوره، چپ میگوید آری، راست میگوید نه، ول کن، تا به حال هیچ بهره ای به مملکت از این بحث ها نرسیده است، خود تو قاطی نکن. آدم عاقل این فسفرهای زی قیمتی که تعدادش هم بخواد بچلونید ته شاید یه مشت در نیاد و هر جای خرج نمی کنه، ظرفیت محدود عقلی رو در فرصت محدود زمانی فقط در امور خیر، تو امور شر من کاری نیستم، به من چه؟ پس تو مسائل حکومتی چگونه وارد بشم؟ حکومت اسلامی نه یعنی خلاف صداقت، حکومت اسلامی نه یعنی سیاست از نوع غربی، من همینقدر بلدم، بیش از این وارد نیستم. لذا به قدری در حکومت تفکر میکنم که تکلیف رو بر من روشن کنه، نه اینکه آقای فلان راست میگه یا آقای بهمان. عمرمون را بعضیمون روی قضیه گذاشتیم، کجا رو گرفتیم، به کجا رسیدیم، دنیا رو نمیگم، تو سلوک. از صارفون عن الشر، تشخیص خیر و شر یک تشخیص فطری است. انا هدیناه النجدین، همه ما میدونیم خیر چیست، شر کدام است. البته این قلت طلبگی بخواید وارد کنید حرف هست. شرط سوم هم کاری با بحث عقل نداره. والذین یصومون فی کل شهر ثلاثه ایام، انسان‌های بلح، کسانی هستند که عقلشون در خیر کار میکنه، در شر اهل انصرافند و هر ماه سه روز روزه میگیره. حالا این چه کار داره؟ یه مرتبه او دوتا یه ارتباط لطیف داره، اشاره میکنم فقط. یکی از مؤیدات عقل ذاتی برای ابقا کمال و اهداء عقل الوهی، ضعیف نگه داشتن روح حیوانی است و بهترین راه شرعی برای تضعیف روح حیوانی صوم است. لذاست که در ماه مبارک رمضان ابالسه و شیاطین دست و پاشون مغلقه، بسته است، شما راحت تر میتونید به نامحرم نگاه نکنید. البته به شرط اینکه یه وعده نهار کم کردید، سحر و افطار جبرانشو نکنید، باید گرسنگی کشید اونقدر که روح حیوانی ضعیف بشه، راحت تر میتونید نگاه نکنید. لذا یکی از چیزهایی که مانع اولا شکفتن و ثانیا رشد عقل ذاتی میشه، موانع طبیعی حیوانی است، گوشت زیاد خوردن، مغزیجات و حبوبات زیاد خوردن. میگید نه برید بخورید، یه مدت پشت سر هم 40 روز گوشت بخورید با لوبیا، نتیجهش ببینید چی میشه. چندان ضرری نداره ولی تجربه کنید. چرا فرمودن ثلاث ایام؟ عجیبه، در این اعداد شرعی نباید تصرف کرد، توقیفی است. چون اگر 40 روز هم گوشت قرمز نخورید، باز هم اونقدر روح حیوانی ضعیف میشه که توهم بر تعقل غلبه میکنه، توهم غلبه میکنه. قسمت عمده‌ای از توهمات به قول دانش دنیا پارانویا امروز به خاطر ضعف شدید روح حیوانی است و امثال هم از این مباحث متفرق. این فقط یه اشاره گذرا. سه روز روزه گرفتن به انسان کمک میکنه در بهره‌وری از ولو اندک بضاعت عقلانیش، کمک میکنه به فطرت در تشخیص خیر و شر. حداقل ثابت میفرماند از سه شروع کنید. سوالشون از سه روز در ماه، پنجشنبه اول و آخر، چهارشنبه وسط ماه، یه مدتی که گذشت، به خصوص اونهایی که از نوجوانی دارن میرن به سمت جوانی و به تبع در جوانی به خاطر غلبه صفرا روح حیوانی شروع میکنه به قوت، اضافه بکنید دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته رو. یه مدتی که جلوتر رفتید قبل از اینکه به میان سالی برسید اضافه بکنید اضافه کردن ماه رجب المرجب و شعبان المعظم را به ماه مبارک رمضان. حالا موقعی که تو سرازیری نیمه دوم افتادید و سودا غلبه کرد، اون حرف دیگری داره، چون در نیمه دوم با غلبه سودا و حالا مباحثش نریم توی تیپ جواب از دانی. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. يا ابن رسول الله ما باورمون نمیشه که شاید بعضیها موقعی که شما حرکت کردید به سمت کربلا نفسشون بند پاوپرشون نشد، بلکه عقلشون جلوی اونها رو گرفت. لذا در کربلا بعضی با عقلشون زمین خوردن، عقلی که نتونستن باهاش خیر را بشناسن، از شر تکلیف رو در لحظه تشخیص بدن و شما رو همراهی کنن. لذا خسرت دنیا و الاخره. دنیا اهل نفسانیات نبودند، شما یا ولی خدا را هم همراهی نکردند. پناه میبریم به خدا به حق شما از این که با نفس و عقلمون زمین بخوریم. اون زمانی که عقلاء القوم در مدینه نشسته بودند و فتوا میدادند، مفسرین در کوفه تفسیر میگفتند یک غلام سیاه باید همراه شما با بضاعت کم عقلی شهید بشود. غلام سیاه حبشی یا یک غلام رومی با شما به شهادت برسه. چهار تا پیرزال، پیرزن بالای 60 سال که عقلشون به تبع باید به خاطر ضعف قوای جسمانی ضعیف‌تر شده باشه با شما همراهی کردند و مردان جوان شما رو رها کردن. حضرت زینب کبرا میفرمانند اون موقعی که صدای حلم ناصر برادرم از درون خیمه بلند شد، که هنوز هم بلند است، گوش باز میخواد شنیدن این صوت رو، دیدم عزیز برادرم زین العابدین که خوابیده بودن به مصلحت الهی در مرضشون برای حفظ جان امام، پا شدن نشستن، چهار دست و پایی شدن، سر زانو خودشون رو کشندن به سمت غلاف شمشیر کنار خیمه، روی قبضه غلاف سر زانو سعی کردن بلند بشن، چندین مرتبه زمین افتادن و نتونستن بلند شن. دست بردن کنار خیمه، زره عربیشون رو برداشتن و با تتمه قدرتی که مونده بود این زره رو آرام آرام از هم واشکافتن و شعری خوندن به این مضمون که خدایا جانی که به درد باختن در مقابل پدرم نخورد مرا چه سود. ابن رسول الله، خیلی سخت آدم صدای پدر بشنوه یاری نتونه بکنه، یا خیلی سخت ببینه بین تن مبارک و سر پدر فاصله افتاده است. خدایا به عزت آن روح در حال پرکشیدن سید الساجدین در این دو حالت، به عقول همه ما توفیق فهم و تفهیم و عمل به معارف حقشون عنایت بگردم. عواقب امورمون ختم به خیر فرما. مولای معظم شرح صدر، مرحمت بالنبی و آله.